ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن همچنان خواهان مذاکره با ایران است. میر حسین موسوی و مهدی کروبی در نماز جمعه این هفته تهران شرکت میکنند. و دو جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده در نزدیکی قزوین یافته شد. هفته بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز. آنچه میشنوید مجله بامدادی رادیو فردا است. پنجشنبه 25 تیر 88 16 ژوئیه 2009. حسن جعفری هستم و در نیم ساعت پیش رو همراه شما با خبرها و فراسوی خبرها در این مجله. قبل از اینکه مفصل‌تر براتون بگم چه مطالبی در این مجله بامدادی خواهید شنید، اجازه بدید سری بزنیم به دنیای خبرها با هانا کاویانی.
با سلام. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه از سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران ابراز تأسف کرد، اما افزود دولت ایالات متحده همچنان خواستار مذاکره با تهران درباره برنامه اتمی آن کشور است. خانم کلینتون همچنین تاکید کرد که پیشنهاد گفتگو با ایران از نظر زمانی محدود خواهد بود. اما وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه با خانواده جانباختگان رسانه‌ای هوایی در ایران ابراز همدردی کرد. در بیانیه‌ای که یان کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آن را قرائت کرد، همچنین آمده است که دولت آمریکا با همکاری ارمنستان در حال تحقیق درباره این است که آیا شهروندی آمریکایی نیز در این صحنه بوده است یا خیر. در جریان سقوط هواپیمای خطوط هوایی کاسپین که از تهران رهسپاره روان بود، تمامی 168 سرنشین آن کشته شدند. به گفته شاهدان عینی، این هواپیما دقایقی پس از آغاز پرواز در آسمان دچار حریق شده بود. میر حسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح طلب انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران، این هفته در نماز جمعه تهران شرکت خواهند کرد. آقای موسوی در بیانیه‌ای که بر روی وبسایت قلم نیوز منتشر شده نوشت، در پاسخ به دعوت هوادارانش و در راه صیانت از حقوق مشروع زندگی آزاد و شرافتمندانه، بر خود واجب می‌داند که در روز 26 تیر ماه در نماز جمعه تهران شرکت کند. وی بهترین راه برای به دست آوردن آنچه را آزادی‌های بناحق مصلوب شده خواند متوسل شدن به ایمان دانسته است. بر پایه گزارش روزنامه اعتماد، مهدی کروبی نیز در نماز جمعه این هفته تهران با امامت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور خواهد داشت. محمد عباس زاده مشکینی، مدیر کل سیاسی وزارت کشور جمهوری اسلامی، اعلام کرد میر حسین موسوی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات اخیر ریاست جمهوری برای تشکیل جبهه سیاسی باید مجوز رسمی دریافت کند. آقای عباس زاده گفت گروه‌های متقاضی پروانه فعالیت‌های سیاسی صرف نظر از اینکه از عبارت جامعه، جبهه و غیره به عنوان پسوند یا پیشوند استفاده کنند، طبق قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها باید از کمیسیون ماده 10 پرونده فعالیت دریافت کنند. علیرضا بهشتی، مشاور میر حسین موسوی، روز سه‌شنبه گذشته گفته بود آقای موسوی قصد دارد به زودی جبهه سیاسی تشکیل دهد. کارشناسان دو جعبه سیاه هواپیمای مسافرپری را که ظهر روز دو گذشته در نزدیکی قزوین سقوط کرد را یافتند. یکی از مسئولان وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی به خبرگزاری ایرنا گفت سیستم صوتی و عملکردی این هواپیما پیدا شده است و جستجو برای یافتن جعبه سیاه سوم ادامه دارد. بامداد روز گذشته با سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری شرکت کاسپین که از تهران رهسپاره ای روان بود، همه 168 سرنشین آن کشته شدند. علت سقوط این هواپیما هنوز مشخص نشده است.
هانا کاویانی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما نگاهی بیاندازیم به عناوین آنچه برای این مجله بامدادی تدارک دیده ایم. جنت آباد قزوین، 168 کشته و بقایایی متعلق به یک هواپیما. درباره سانحه سقوط هواپیما که دیروز در صدر خبرهای ایران قرار گرفت گزارشی داریم و البته در این باره با یک کارشناس حمل و نقل هوایی هم گفتگویی کرده ایم. جانباختگان این روزهای ایران فقط در سوانح هوایی نیستند. یک نهاد مدافع حقوق بشر میگوید شمار کشته های اعتراضات هفته های اخیر در ایران بسیار بیشتر از تعدادی است که دولت میگوید. در این باره هم گزارشی داریم. و درباره تازه‌ترین اظهار نظر وزیر خارجه آمریکا در قبال ایران نیز گزارشی خواهید شنید. و همینطور درباره بزرگترین گردهمایی سیاسی در جهان، کنفرانس غیر متعهدها در شرم الشیخ. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. با ما بمانید، بیشتر خواهید شنید. هفت و پنج دقیقه و 35 ثانیه در ایران. مجله بامدادی این پنجشنبه رو با گزارشی مربوط به سقوط هواپیمایی که دیروز ظهر در اطراف قزوین اتفاق افتاد آغاز می‌کنیم. یک فروند هواپیمای مسافربری در جنت آباد، یا آنطور که فرمانده انتظامی قزوین گفته در اقبالیه قزوین، ظهر گذشته 16 دقیقه بعد از بلند شدن از فرودگاه امام خمینی تهران سقوط کرد و 168 مسافر و خدمه این پرواز کشته شدند. درباره این خبر در بخش‌های قبلی مجلات رادیو فردا گزارش‌هایی به اطلاع شما رسید. در اینجا نگاهی می‌اندازیم به رسانه‌های غربی که به این حادثه نگاه کردند. از جمله همکارم علیرضا طاهری برگردان گزارشی رو که در خبرگزاری فرانسه نقل شده و نویسنده اون هایده فرمانی است به اطلاع شما می‌رسونه.
هایده فرمانی از جنت آباد، محل سقوط مرگبار این هواپیمای توپولف ساخت روسیه، می نویسد امدادگران روز چهارشنبه وجب به وجب مزارع این محل را به امید یافتن نشانی از بقایای قربانیان سقوط این هواپیما زیر و رو کردند تا شاید برای بازماندگان قربانیان یاد شده خبری از عزیزانشان بیاورند. اما خبری که برای خیشاوندان این قربانیان بهت زده و در انتظار آوردند یک سر اندوهبار و دلگیر کننده بود. یکی از همین امدادگران و کاوشگران ایستاده در کنار کیسه‌ای انباشته با پاره‌های گوشت تن انسان به گزارشگر AFP می‌گوید حتی یک تکه‌ای که بشود هویتی را با آن مشخص کرد در دست نیست. حتی تک انگشتی از سرنشینان این هواپیما نیز بر جای نمانده است. هایده فرمانی گزارشگر خبرگزاری فرانسه ادامه می‌دهد هواپیمای توپولف TU-154 ساخت روسیه متعلق به شرکت هواپیمایی کاسپیان بامداد روز چهارشنبه اندکی پس از آغاز پروازش در دل آسمان دستخوش آتش شد و در کشتزارهای روستای جنت آباد در استان قزوین سرنگون گشت. این هواپیما از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران رهسپار ایروان پایتخت ارمنستان بود. 168 سرنشین این هواپیما از جمله 153 مسافر و 15 خدمه آن همگی کشته شدند و یکی از مرگبارترین سانحه‌های هوایی سال‌های اخیر در ایران را رقم زدند. اصابت این هواپیما در نقطه سقوط آن گودال پهناوری پدید آورد که انباشته است از کفش و جامه و تکه پاره های گوناگون. فاطمه دختر 15 ساله به هایده فرمانی از خبرگزاری فرانسه میگوید به محل سانحه که رسیدم عملا روی تکه های گوشت و استخوان آدم ها راه می رفتم. بسیاری از بازماندگان قربانیان این سانحه شرکت کاسپیان را آماج خشم خود گرفتند و میگویند به هواپیماهای این شرکت هیچ اعتمادی نمیتوان کرد. جمهوری اسلامی به دلیل اختلافاتش با جامعه بین المللی بر سر برنامه بحث‌انگیز اتمی ایران زیر بار تحریم‌های سنگین است و اجازه خرید هواپیماهای پیشرفته از جهان غرب را ندارد. اما همزمان استاندارد ایمنی پرواز در ایران نیز کلن بسیار پایین است. یکی از پیشنهادهای جامعه بین المللی برای بازگرداندن جمهوری اسلامی به سر میز گفتگوهای اتمی رفع تحریم فروش هواپیماهای پیشرفته و قطعات آن به ایران است. جمهوری اسلامی این پیشنهاد و نیز پیشنهاد جهان غرب برای ساختن نیروگاه‌های هسته‌ای پیشرفته در ایران را تاکنون نادیده انگاشته است.
برگردان گزارش خبرگزاری فرانسه را از همکارم علیرضا طاهری میشنیدید. اما درباره سانحه سقوط هواپیما همکارم الهه روانشاد گفتگوی کرده است با مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار، کارشناس حمل و نقل و سردبیر سابق مجله صنعت حمل و نقل که درباره سقوط هواپیمای توپولوف میگوید.
من فکر میکنم که این حوادث هواپیمایی در همه جای جهان اتفاق میفته. در ماه‌های اخیر ما در دنیا شاهد بودیم که هواپیماهای متعددی سقوط کردند، ولی به هر حال باید بررسی بشه که دلایلش مشخص بشه. معمولا سوانح هوایی تا زمانی که جعبه سیاه پیدا نشده به حدس و گمان میرسه.
آقای مهاجر، در رابطه با سقوط هواپیماهای توپولوف تحقیقاً این نوبت اول نیست که این اتفاق میفته و کهنگی هواپیماها مد نظر بوده تا به امروز.
کهنگی هواپیماهای ما مشکل تازه ای نیست، به دلیل اینکه در طول 30 سال گذشته هیچ وقت فرصت نداشتیم که سرمایه گذاری مناسبی روی کیفیت ناوگان ها بکنیم و بعدن هم که تحریم های بین المللی اتفاق افتاد و دشوارتر شد خریدن هواپیما، ما ناچار شدیم که هواپیماهامون مدت بیشتری در ناوگان نگه داریم و ضمن خریدهایی هم که انجام میدیم معمولا از هواپیماهای دست دوم است که بین 15 تا 20 سال عمر دارن در حقیقت خریداری میشن. من فکر میکنم که ارتباط خیلی نزدیکی بین کهنگی ناوگان و این سقوط ها وجود نداره، برای اینکه هواپیماها معمولا برای اینکه مجوزهای بین‌المللی برای پرواز دریافت کنن باید حداقل های ایمنی و کیفیتی رو احراز بکنن و این هم به تایید سازمان هواپیمای کشوری ما و هم سازمان هواپیمای کشوری کشورهای مقصد و اروپا و سایر مناطق جهان میرسه.
آقای مهاجر، این چندمین توپولوفیه که سقوط میکنه؟
ما توپولوفا در ایران حوادث تعداد زیادی داشتن و حوادثی که منجر به فوت نمیشه بسیار زیادتر از حد معمول شرکت های هواپیمایی دیگه است. یعنی اینکه حوادثی که در هنگام نشستن یا هنگام برخاستن باعث میشه که هواپیما در حقیقت به فرودگاه برگرده یا توقف طولانی در مسیرهای پروازی بین المللی بکنه، این اتفاقات زیاد میفته. ولی خب یادتون باشه که ما از هواپیمای توپولوف زیاد استفاده میکنیم، یعنی اکثر پروازهای ما الان با هواپیمای توپولوف انجام میگیره، بنابراین خب تواتر اشکالاتی که برای این هواپیما پیش میاد نسبت به دیگر هواپیما بیشتره. به طور کلی هواپیماهای نوع شرقی از نظر کیفیت و مشخصات فنی با هواپیماهای اروپایی و امریکایی تفاوت میکنن. این در واقعیت در دنیا شناخته شده است. الان در بسیاری از ناوگانهای خود روسیه و کشورهای آسیای میانه و حتی تاجیکستان اینها از هواپیماهای اروپایی استفاده میکنن، نه از خودشون از هواپیمای خودشون استفاده نمیکنن. بنابراین این که این هواپیما اون کیفیت ندارن و اون ایمنی و اون استانداردها رو ندارن در اون تردیدی نیست. منتها باز هم تاکید میکنم که این در حد مقرراتی که ایکائو تعیین میکنه این امکانات دارن. منتها خب وقتی ما دسترسی به هواپیماهای بهتر نداریم و تحریم هست، ناچاریم که به این هواپیما بسنده بکنیم. ضمن اینکه این هواپیما هم اصلا نو در اختیار این قرار نمیگیرن، یعنی شرکت‌های هواپیمای خصوصی ایرانی قدرت مالی کافی ندارن که این هواپیماها رو نو خریداری کنن.
برداشت شما از اینکه خیلی کوتاه مدت پس از آغاز پرواز این هواپیما سقوط کرده چه هست؟
معمولا حوادثی که در نسل‌های جدید هواپیماها اتفاق میفته معمولا یا در ابتدای پرواز و یا در انتهای پرواز، معمولا هنگامی است که بلند میشن و هم چند دقیقه اول هست و هم چند دقیقه آخر. در طول مسیر معمولا اتفاق زیادی نمیفته به خاطر اینکه بیشترین فشارها به هواپیما موقعی که بلند میشه میفته و ممکنه که بروز نقص‌ها در همین دقایق دقیقاً ظاهر بشه. من فکر نمی‌کنم که این هواپیما با نقص پرواز کرده باشه، چون ما عادت کردیم به تأخیرهای طولانی در فرودگاه‌های ایران و هواپیمای کشوری کاملا نظارت دقیق داره. این تأخیرها هم در حقیقت درسته که باشون مقابله میکنه، ولی به هیچ عنوان اجازه نمیده که هواپیماها با نقص فنی حتی نقصهای کوچک به پرواز در بیان. خود سازمان هواپیمای کشوری حتما اعلام میکنه که نقص اصلی از کجا بوده، اون وقت ما میتونیم از نظر وسیع‌تر و شفاف‌تری بکنیم.
گفتگو با مسعود مهاجر، کارشناس صنعت حمل و نقل را میشنیدید.
واقعا متاسفم از این سانحه هوایی که به وجود اومد و کسایی که خانواده‌شون رو تو این سانحه از دست دادن. اما واقعا باید یه فکری کرد تا کی میخواد جان مردم کشورمون برای ما و برای اینا بی‌ارزش باشه. من نمیدونم تا کی میخواد اینا اینجوری ادامه بدن. هر سال یا هر دو سال ما یه هواپیما داریم از دست میدیم و جان چندها نفر مردم کشورمون دارن از دست میدن. واقعا به جای اینکه فکر انرژی هسته‌ای و یه چیزایی که به درد مردم نمیخوره فکر خرید دو تا هواپیما درست داری باشم، فکر یه چیزای دیگه هم. من واقعا نمیدونم چی بگم.
در ایران بحث مدیریت اصلا وجود نداره، همه میگن چون آدم خوبیه. ما در ایران مشکل مدیریت داریم. شما توجه بفرمایید، ما نمیتونیم یک فردی رو صرفا به دلیل خوب بودن بگیم مدیر خوبیست. مثلا یک اتوبوس با 40 مسافر بدیم تحویل آجاهایی تا آدم خوبیست، مسلمه که مسافرین رو دره باد پیدا کنیم.
خارج از هر گونه مسائل سیاسی بگم که جناب آقای احمدی نژاد رئیس جمهور محترم اسلامی ایران، آیا میاد وضعیت این مردم ایران رو ببینید؟ ما چه وضعیتی داریم میکشیم تو این مملکت؟ این همه درآمد نفت، این همه درآمد مالیات، این همه درآمدهای غیر و غیره که مردم ما دارن، جامعه ما داره، دولت ما داره، اینا رو شما چرا برنامه‌ریزی درست نمی‌کنید؟ چرا هدایت نمی‌کنید؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
7:16 صبح مجله بامدادی رادیو فردا را ادامه می دهیم. خبرها در مورد اعتراضات در ایران همچنان ادامه دارد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران می گوید شمار کشته شدگان هفته های اخیر بسیار بیشتر از آنچه است که دولت ایران می گوید. گفتگو با هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران را با همکارم میرعلی حسینی می شنوید.
در طی اتفاقاتی که در یک ماه گذشته در ایران افتاده، نه تنها تعداد بسیاری از افراد سرشناس بازداشت شدن و خبری ازشون نیست و تعدادشون ممکنه زیر شکنجه های شدیدی باشن، هزاران نفر هم دستگیر شدن. خود دولت ایران تایید کرده تا حد 2500 نفر گفته دستگیر شدن که ما فکر میکنیم بیشتر بوده، ولی اشکال کار این هست که ما همچنین اطلاعاتی میگیریم که صدها نفر ناپدید شدن، خانواده هاشون هیچ خبری ازشون ندارن، یا در تظاهرات بودن یا کلن ناپدید شدن، خونه نیومدن، هیچ خبری ازشون نیست و خانواده ها بسیار بسیار بعد از گذشت این یک ماه نگرانند. و هم اکنون که نمونه این جوان تهرانی سهراب عربی پیش اومده و میبینیم که مادرش بعد از 26 روز مراجعه به مقامات بدون اینکه جوابی بگیره یک دفعه جسدش رو گرفته و در حقیقت کشته شده بوده، الان ما نگرانیم که چند نفر دیگه آیا در خیابان‌ها مورد اصابت تیر قرار گرفتن و جسدهاشون رو به خانواده‌ها ندادن، بهشون خبر ندادن، و سوی دیگه آیا چند نفر در زندان‌های ناشناس و پنهانی وجود دارن زیر شکنجه هستن. من میتونم به طور خیلی موثق الان از کسانی که درون زندان‌ها خودشون بودند و بیرون اومدن از شکنجه‌های فجیعی بگم که نمی‌دونیم آیا موجب کشته شدن افراد میشه و کلن این ناپدید شدگان کجا هستند و در چه شرایطی به سر میبرند.
آقای قائمی، شما به موازات این اطلاعیه دیگه هم منتشر کردید که در اون به شمار دقیق کشته شدگان اشاره کردید. آیا این آمار همراه با اسم هست؟
دولت ایران تا کنون گفته فقط 20 نفر کشته شدند، در حالی که 11 نفرشون رو قبلا دولت گفته بوده روز 3 خرداد کشته شدن، روزی که تیراندازی بسیار وسیع بوده. ما هم اکنون تونستیم دقیقا از درون 3 بیمارستان تهران، تنها 3 بیمارستان که در مسیر راه بیماری ها بودن، اطلاعات دقیق از سردخونه هاشون بگیریم. این اطلاعات میدونیم که از سردخونه های این بیمارستان ها هست که در بیمارستان امام خمینی تنها 19 جسد بوده، یک روز تنها رسول اکرم 8 نفر و لقمان حکیم 7 نفر. این یعنی در 3 خرداد تنها 34 جسد بوده. ما اسامی رو نداریم ولی میدونیم که این اطلاعات دقیقا از دفتر ثبت سردخونه ها اومده و بسیار موثقه. این در این یک روز در این 3 بیمارستان تنها 34 نفر که خیلی بیشتر از 20 نفری هست که گفته شده در یک ماه وجود داره، و از اونجایی که بیمارستان‌های بزرگ دیگری در مسیر راهپیمایی بوده، احتمال زیاد کشته شدگان در همون سی خرداد در اون روز بسیار بیشتر از 34 نفر هست. نمونه دیگرش خبری هست که اومده که سردخونه‌ای در جنوب تهران وجود داره که خانواده‌ها رو اونجا بردن و آلبوم‌های عکسشون نشون دادن که 50 تا 100 عکس حداقل توش بوده. یکی از مادرانی که برای شناسایی جسد درونشون رفته گفته اجسادی زیر که روی هم گذاشته شدن و این گونه اخبار موثق موجب میشه که ما باور کنیم که حتما بیش از 100 نفر در تهران تنها کشته شدن. ما هم اصلا اسامی چند نفر رو در اصفهان داریم که چاپ کردیم و روی هم رفته در پت کشور 100% بیش از 20 نفر، احتمالاً صدها نفر کشته شدن. ما به عنوان یک سازمان بین المللی که ارتباطات فراگیری داشته در اقصانوات جهان با همراهی تمامی سازمان های حقوق بشری دنیا، دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل، FIDH، تمامی این سازمان ها حمایت کردن که روز 25 جولای روزی باشه که در اقصانوات دنیا در شهرهای بزرگ مردم تجمعاتی داشته باشند و نه تنها ایرانیان بلکه غیر ایرانیان بتونن صداشون رو به ایران برسونن، که به مردم ایران بدونن که جامعه جهانی، مردم عادی پشتشون هستن، صداشون رو شنیدن.
گفتگو با هادی قائمی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران رو میشنیدید. اما از ایران سری بزنیم به آمریکا، جایی که وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون واکنش تازه‌ای در قبال پرونده اتمی ایران گرفته است. همکارم نادر صدیقی بیشتر توضیح میدهد.
بامداد روز چهارشنبه حضور خانم کلینتون در جمع کارکنان وزارت امور خارجه آمریکا، در واقع بازگشت به کار پس از گذراندن دوره نقاهت ناشی از شکستگی آرنج بود. ولی آنچه در این دیدار با دیپلمات‌های آمریکایی بیش از هر مطلبی در عرصه سیاست خارجی آمریکا جلب توجه کرد، هشدار وی به رهبران جمهوری اسلامی بود، مبنی بر اینکه ایران برای پذیرفتن پیشنهاد دولت اوباما جهت گفتگوهای مستقیم بر سر برنامه‌های اتمی تهران فرصت اندکی در اختیار دارد و باید یا آن را بپذیرد و یا با تنبیه‌های تازه و شدیدتر و انزوای بیشتر روبرو خواهد شد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت: نه رئیس جمهوری و نه من دوچار این توهم نیستیم که گفتگوهای مستقیم با جمهوری اسلامی تضمین کننده موفقیت در این زمینه خواهد بود، ولی باید اهمیت تلاش برای انجام این گفتگوها و ارائه پیشنهاد روشن به رهبران حکومت ایران برای انتخاب درست را نیز درک کرد که آیا آنان خواهان پیوستن به جامعه جهانی به عنوان عضوی مسئول هستند یا ادامه دهنده راهی که به انزوای بیشتر می انجامد. موضع سخت وزیر امور خارجه آمریکا در قبال حکومت جمهوری اسلامی در واقع بازتاب هشدار هفته پیش پرزیدنت اوباماست که تیان رئیس جمهور آمریکا تا ماه آینده سپتامبر به تهران فرصت داد که تمایل خود را به کوتاه آمدن از بلند پروازی های اتمی نشان دهد. خانم کلینتون افسود: گفتگوهای مستقیم بهترین شیوه برای ارائه و تشریح چنین انتخابی است و زمان انجام این امر هم زمان حال است. وی تأکید کرد که این فرصت برای همیشه فراهم نخواهد بود. رئیس دیپلماسی آمریکا همچنین با اشاره به برخوردهای خشونتبار با تظاهرات ایرانیان معترض به نحوه انتخابات اخیر ریاست جمهوری اسلامی، سیاستهای سرکوب دولت ایران را رقت‌انگیز و اسفبار و غیر قابل قبول خواند. پیش از این و در غیاب خانم کلینتون، سخنگوی وی ایان کلی گفته بود:
It's very important that the universal right of people to express themselves peacefully.
رعایت حقوق جهان شمول مردم برای ابراز دیدگاه‌های خود به صورت مسالمت‌آمیز از اهمیت فراوانی برخوردار است و دولت آمریکا هر گونه خشونت و وحشیگری علیه تظاهرکنندگان را که به مرگ تعدادی از آنها منجر شده شدیداً محکوم می کند.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می شنوید.
7:24 صبح بخیر شنوندگان عزیز، مجله بامدادی رادیو فردا را می شنوید. این روزها نشست سران کشورهای غیر متعهد در شرم الشیخ مصر ادامه کار می‌دهد و امروز جمعه آخرین روز آن است. حسن هاشمیان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل خاورمیانه، در گفتگوی با رادیو فردا از اهمیت این نشست می‌گوید.
این نشست با توجه به نشست‌های قبلی که ما از غیر متحدها دیدیم و معروف در مورد کشورهای غیر متحد که تصمیم گیری‌های درونیشون زیاد تأثیر نداره، اما اون چه که تأثیر داره اون حواشی که اتفاق میفته، مثلا دیدار نخست وزیر هند با نخست وزیر پاکستان یا تأثیر گروه های عدم تعهد در سازمان های بین المللی دیگر مثل شورای امنیت، مثل آژانس انرژی اتمی و بسیاری از سازمان های دیگر، از این نظر غیر متحدها رو مهم میکنه و این اجلاس خیلی مهمه چون که رکورد آورده از نظر مشارکت، 118 کشور در این اجلاس شرم الشیخ در مصر شرکت کردن، 15 کشور به عنوان ناظر شرکت کردن، 10 ها سازمان منطقه‌ای و بین المللی در این اجلاس وجود دارن. بنابراین این اهمیتش رو از این دید ما در نظر میگیریم، ولی از اون سو که به ایران برگردیم میبینیم غایب مهم این اجلاس ایرانه. نماینده ایران در این اجلاس آقای منوچهر متکی وزیر خارجه است. ایشون به شرم الشیخ رفتن، یک دیدار بسیار کوتاهی با ابوالغیث وزیر خارجه مصر داشت. هیچ گفتگویی بین ایران و مصر در رابطه با روابط آنها صورت نگرفته. برای اینکه در نشست‌های وزرای خارجه که مصری ها تلاش میکنن موضوع صلح خاورمیانه رو به شکلی در اولویت قرار بدن، آقای منوچهر متکی در این نشست‌ها شرکت نکرد، برگشت به تهران و بلافاصله دوباره برگشت به شرم الشیخ که بتونه سخنرانیش رو انجام بده. در واقع این شکل مشارکت ایران برای نخستین بار اونم در سازمان غیر متعهدها بسیار بسیار با تأثیر اندک ظاهر میشه و به شکلی میشه گفت که ایران اون تأثیر گذشته خودش رو که به شکلی با این گروه ها میتونست انجام بده در این اجلاس از دست داده.
برخی از رسانه ها در مصر گفتن که دلیل غیبت آقای احمدی نژاد شرایط انتخاباتی در ایران هست، در حالی که از جانب مقام های مصری شنیده شده که این تصمیم آقای احمدی نژاد پیش از اینکه رویدادهای انتخاباتی پیش بیاد گرفته شده. شما چه فکر میکنید؟
من فکر میکنم که در این اجلاس و بخصوص با توجه به سطح روابط بسیار پایین ایران و مصر و محوریت موضوع صلح خاورمیانه آقای احمدی نژاد در این اجلاس شرکت نکرده، ولی به اعتقاد من یک موضوع دیگه هم که در حاشیه این اجلاس رخ داد خیلی تأثیر مهمی داشت رو این تصمیم آقای احمدی نژاد، یکی از وکلای گروه‌های اسلامگرا، و این خیلی عجیبه، گروه‌های اسلامگرا در مصر یک شکایتی رو علیه آقای احمدی نژاد در دادگاه‌های مصر مطرح کرد که آقای احمدی نژاد به طلحه و زبیر که از نظر جهان سنت در جهان اسلام اینها از مهمترین صحابه پیامبر هستن، آقای احمدی نژاد در یک سخنرانی به اینها توهین کرده و این شکایت از سوی گروه‌های اسلامی بر ضد آقای احمدی نژاد مطرح شد، اگرچه دادگاه اصلا توجهی به این نکرد. این موضوع که از سوی جنبش اسلامی صورت می‌گرفت خودش افکار عمومی رو بر ضد آقای احمدی نژاد بسیج کرد در مصر و این به اعتقاد من هم تاثیرگذار بود در تصمیم آقای احمدی نژاد که در این اجلاس شرکت نکنه. ولی به اعتقاد من باز مسئله اصلی موضوعی است که الان در قسمت اصلی این اجلاس نهاده شده و تیترش همبستگی جهانی برای صلح و توسعه است که مصری ها تونستن این تیتر رو برای این اجلاس قرار بدن و این معنیش اینه که فرایند صلح خاورمیانه در بستر اصلی این اجلاس و موضوعی است که ایران به شدت با اون در واقع مخالفت میکنه.
چه تصمیم مهمی به نظر شما در این نشست گرفته خواهد شد؟
با توجه اینکه مصر الان ریاست جنبش غیر متحدها را گرفته بعد از کوبا و جالب این که بدونید بعد از مصر ایران خواهد بود، با توجه به این مسئله الان اولویت های جهان عرب و اولویت های مصر بیشتر مطرح میشه و یکی از مهمترین اولویت های مصر صلح خاورمیانه است و پیشبرد این صلح و فشار آوردن از یک سو بر اسرائیل برای انجام این صلح و دوم فشار آوردن بر کشورهایی که مخالف این صلح مثل ایران هستند. بنابراین من معتقدم که مهم نیست که در اجلاس غیر متحدها چه تصمیمی گرفته میشه، بلکه مهم اینه که چه دیدگاهی در اونجا مطرح میشه و کشورهای عضو این سازمان چگونه اینو در سازمانهای بین المللی معتبر دنبال میکنن.
گفتگو با حسن هاشمیان استاد دانشگاه در تهران رو میشنیدید و با این گفتگو به پایان مجله بامدادی میرسیم. 30 دقیقه دیگر با مجله خبری دیگری با شما خواهیم بود. روز خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
لا 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 لا.
در خود فریبی شده ماه خوش و دشنه به اثبات وجود درگیر و ممن شکل و ظاهر برده پناه زیر سایه اتیاد دوخت دستش به سوزنه قرص و مما بی اعتقاد از معرفت شده جدا جای آمی رو گرفته عشق خدا
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
Oh, یه دل اینجا یه دل اونجا عشق هستن توی چشما من عزیزم راه دور دل من سنگ صبور روزگاری جوری خواسته سرنوشت عجور و جور دل اینجا یه دل اونجا عشق حسرت توی چشما من عزیزم راه دور دل من سنگ صبوره روزگاری جوری خواسته سرنوشت جور با جور
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از 6 بامداد تا 10 شب 16 متر 17545 17590 17630 17695 17880 کیلوهرتز 19 متر 15330 15475 15610 کیلوهرتز 22 متر 13810 13825 کیلوهرتز 25 متر 11560 11700 11705 کیلوهرتز این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شده‌اند.
بهانه واسه موندن، ای نهایت رسیدن، ای تو خود لحظه بودم، تو طلوع صبح خورشید و دمیدم، ای همه خوبی همه پاکی، تو کلام آخر من، ای تو پر از بس بسیش، تو شدی تمامی زندگی من. اسم تو هرچی که میگم همه تکرار تو، هر باید من چشم تو هر جا که میرم جاریه، تو چشمان منتظر من، ای تو بهانه واسه موندن، ای نها یا ترسیدم، ای تو خود لحظه بودم، تو طلوع صبح خور شید و بهانه واسه موندن، ای نهایت رسیدن، ای تو خود لحظه بودن، تو طلوع صبح خورشید و دمیدن، ای همه خوبی همه پاکی، تو کلام آخر من، ای تو پر از بس بسش، تو شدی تمامی زندگی من.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
پشتش هیچی نداره، تو که دیوارو پوشیدن سیاه ابرون، نمیاد دیگه خورشید از توشون بیرون. یه پرند است، یه پرند است، یه پرند است، یه پرند است که از پرواز خود خست، از بن بالشو بستن دست دیروزا، نمیاد دیگه حتی به یادش فردا. یه روز یه خونه ای بود که تابستونا روی پشت بونش ولو می شد خورشید، درخت انجیر پیری که تو باغ بود همه ی کودکی های مرا می دید. یا آوازه یه آوازه که تو سینم شده ام، باری اشکیه که میچکه روی گیتار، به این عاقبت کی گیرد این کار. یه مردابه توی تن از فراموشی، یه چراغی که میره به خاموشی، نگردد شعله ور بیهوده میکوشی. یه روز یه خونه ای بود کتابستونم روی پشت بونش ولو میشد خورشید، درخت انجیر پیری که تو باغ بود همه ی کودکی های مرا میدید. یه دیواره که پشتش هیچی نداره، تو که دیوارو پوشیدن سیاه رو نمیاد دیگه خورشید از توشون بیرون. یه پرند است که از پرواز خود هست، از خونه بالشو بستن دست دیروزا، نمیاد دیگه حتی به یادش فردا.
با ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
شب مهتاب آسمانی من را شیدای خود می‌کرد، امشب مه خورشید پر نوری در من آفرینی. گل شود زن دشت گرم آغوش تو، دل من همچو یک پروانه هر لحظه گویم با خدایم، برام نمانی. دشت گرم آغوش تو، دل من همچو یک پروانه هر لحظه گویم در برم نمانی.